پسر به نگهبانی که جلوی چادر سفید بزرگی در مرکز واحه بود نزدیک شد. میخواهم رئیس قبیله را ببینم. نشانه های از صحرا به همراه دارم. نگهبان بدون اینکه پاسخی دهد وارد چادر شد و مدتی در آن ماند. وقتی بیرون آمد، مرد عرب جوانی که لباس سفید و طلایی به تن داشت همراه او بود. پسر به مرد جوان گفت که چه چیزی دیده بود و مرد از او خواست آنجا منتظر بمانند و وارد چادر شد و ناپدید شد. شب شد و گروهی از جنگجویان و تاجران وارد چادر شدند. از آن خارج شدند. یک به یک آتش‌های اردوگاه را خاموش کردند و واحه مثل صحرا ساکت شد. تنها چند نور در چادر بزرگ روشن مانده بود. پسر در این مدت به فاطمه فکر می‌کرد و هنوز هم نمی‌توانست آخرین گفتگویش با او را درک کنم. سرانجام بعد از چند ساعت انتظار نگهبان به پسر دستور داد وارد شود. پسر از آنچه که درون چادر می دید حیرت زده شد. اصلا نمی توانست تصور کند که آنجا در میان صحرا چادری مانند این وجود داشته باشد. زمین پوشیده از زیباترین فرش هایی بود که او تا کنون بر آنها قدم گذاشته بود و از بالای چادر لامپ‌های بزرگی با طلای دستساز و هر کدام با شمعی روشن آویزان بود. رؤسای قبایل در انتهای چادر در نیم دایره‌ای نشسته بودند و بر کوسن‌های ابریشمی گلدوزی شده زیبا تکیه داده بودند. خدمتکاران با سینی‌های نقره پر از ادویه و چای می‌آمدند و می‌رفتند. خدمتکاران دیگر آتش قریان ها را روشن نگه می داشتن. فضا پر از بوی شیرین دود قریان بود. 8 رئیس قبیله آنجا بودند، اما پسر بلا فاصله متوجه شد کدام یک از آنها از همه مهمتر است. مرد عربی که لباس سفید و طلایی پوشیده بود و در مرکز این دایره نشسته بود، در کنار او مرد عرب جوانی بود که پسر قبلاً با او صحبت کرده بود. یکی از رؤسای قبایل که به پسر نگاه می‌کرد پرسید این غریبه که از نشانه‌ها سخن می‌گوید کیست؟ پسر گفت من هستم و گفت چه چیزی دیده بود؟ یکی دیگر از رؤسای قبایل پرسید چرا صحرا باید این چیزها را به غریبه‌ای آشکار کند در حالی که می‌داند ما چندین نسل از تن اینجا هستیم؟ پسر گفت چون چشمان من هنوز به صحرا عادت نکردن، چیزهایی رو میتوانم ببینم که چشمانی که به صحرا عادت کردن ممکن است نتوانن آنها را ببینن. با خودش فکر کرد همچنین به این دلیل که راجع به روح جهان میدانم. سومین رئیس قبیله گفت واحه قلمرویی بی‌طرف است. هیچ کس به واحه حمله نمی کند. من فقط میتوانم چیزی را به شما بگویم که دیدم. اگر نمیخواهید حرف مرا باور کنید، لازم نیست کاری کنید. مردان مشغول بحثی داغ شدند. با لهجه عربی صحبت میکردند که پسر متوجه نمیشد. اما وقتی میخواست برود، نگهبان به او گفت بماند. پسر ترسید. نشانه ها به او گفته بودند که مشکلی وجود دارد. پشیمان شد که چرا با ساربان راجع به آنچه که در صحرا دیده بود صحبت کرده. یک دفعه مرد مسن در مرکز نیم دایره لبخند کمرنگی زد و پسر احساس بهتری پیدا کرد. این مرد در گفتگو شرکت نکرده بود و در واقع تا آن لحظه که یک کلمه هم نگفته بود. اما پسر که به زبان جهان عادت کرده بود و می توانست ارتعاشات صلح را درون چادر احساس کند، الهام او این بود که کار خوبی کرده آمده است. بحث به پایان رسید. رؤسای قبایل چند دقیقه ساکت بودند و به حرفهای پیرمرد گوش می‌کردند. بعد او رو به پسر کرد و این بار حالت صورتش سرد و غیر صمیمی بود. پیرمرد حالا با گویشی که پسر درک می‌کرد گفت 200 سال پیش در سرزمینی دور مردی را که رؤیاها را باور داشت در زندان بند. و بعد او را به عنوان برده فروختن. تاجران ما آن مرد را خریدن و او را به مصر آوردن. همه ما می دانیم هر کس رؤیاها را باور داشته باشد، همچنین می داند چگونه آنها را تعبیر کند. وقتی فرعون خواب گاوهای لاغر و گاوهای چاق را دید، مردی که راجع به او صحبت می کنم مصر را از قحطی نجات داد. او یوسف بود. او هم غریبه‌ای در سرزمین غربت بود. مثل تو و احتمالاً همسن تو بود. مکس کرد و حالت چشمانش هنوز غیر صمیمی بودن. ما همیشه به سنت ها احترام می گذاریم. سنت مصر را در آن روزها از قحطی نجات داد و مصریان را به ثروتمندترین مردم تبدیل کرد. سنت به مردان می آموزد چگونه از صحرا عبور کنند و فرزندانشان باید چگونه ازدواج کنند. و سنت می گوید که واحد سرزمینی بی طرف است، چون هر دو طرف واحد دارند و هر دو طرف آسیب پذیرند. وقتی مرد به صحبتها ادامه داد، هیچ کس یک کلمه هم حرف نمی زد. اما سنت این را هم میگوید که ما باید پیام‌های صحرا را باور داشته باشیم. هر آنچه ما بلدیم صحرا به ما یاد داده است. مرد اشاره کرد و همه ایستادند. جلسه تمام شده بود. قلیان‌ها را خاموش کردند. اما نگهبانان با دقت بسیار همانجا ایستادند. پسر آماده شد که برود. اما پیرمرد دوباره گفت فردا می‌خواهیم این توافق نامه که می‌گوید هیچ کس در واحه نباید سلاح به همراه داشته باشند را لغو کنیم. کل روز منتظر دشمنانمان خواهیم بود. وقتی خورشید غروب کند مردم دوباره سلاح‌هایشان را تسلیم من خواهند کرد. به ازای هر 10 مردی که از دشمنان ما کشته شوند یک تکه طلا دریافت. اما سلاح ها را نمی توان استفاده کرد مگر در جنگ. سلاح ها مانند صحرا هوسبازند و اگر استفاده نشوند ممکن است دیگر عمل نکنند. اگر حداقل یکی از آنها تا آخر شب فردا استفاده نشود، یکی از آنها را بر روی تو استفاده خواهیم کرد. وقتی پسر چادر را ترک کرد، تنها نور ماه کامل واحد را روشن کرد. 20 دقیقه مانده بود که به چادرش برسد و به سمت آن به راه افتاد. از آنچه که اتفاق افتاده بود نگران بود. موفق شده بود وارد روح جهان شود و حالا بهای این کار ممکن بود زندگیش باشد. شرط ترسناکی بود. اما از روزی که گوسفندانش را فروخته بود تا سرنوشتش را دنبال کند در شرطهای خطرناک شرکت کرده بود. همانطور که ساربان گفته بود فردا مردن برتر از مرگ در امروز نبود. هر روزی برای این بود که زندگی کند یا از این دنیا برود. همه چیز به یک کلمه وابسته بود. مکتوب. همانطور که در سکوت راه می رفت احساس پشیمانی نمی کرد. اگر فردا می مرد به این دلیل بود که خداوند نمی خواست آینده تغییر کند. حداقل بعد از گذشتن از تنگه و کار کردن در مغازه کریستال فروشی و بعد از شناختن سکوت صحرا و چشمان فاطمه می‌مرد. از روزی که مدت‌ها پیش خانه را ترک کرده بود، تمام روزهایش را با اشتیاق زندگی کرده بود. اگر فردا می‌مرد، بیشتر از چوپان‌های دیگر چیزهایی دیده بود و به این مسئله افتخار می‌کرد. یک دفعه صدای رعد و برق شنید و بادی که تا به حال مانند آن را ندیده او را به زمین پرت کرد. گرد و غبار آنقدر شدید در منطقه پیچید که ماه را پوشاند. جلوی او اسب سفید بزرگی بود که بالای سر او با فریاد وحشتناکی بر روی سمهایش بلند شده. وقتی گرد و غبار کور کننده کمی فرو نشست، از آنچه که می دید به خود لرزید. سواری سوار بر اسبی بود که لباسهای کاملا مشکی پوشیده بود و شاهینی روی شانه چپش بود. دستاری بر سر داشت و با دستمال سیاهی کل صورتش به جز چشمانش را پوشانده بود. ظاهراً پیام‌آوری از صحرا بود، اما حضورش بسیار قدرتمندتر از پیام‌آوری عادی بود. سوار عجیب و غریب، شمشیری بزرگ و منحنی را از غلاف روی زینش بیرون آورد. فولاد تیغه آن در نور ماه درخشید. او با صدای بسیار بلندی که انگار صدایش از میان 50,000 درخت نخل فیوم شنیده میشد پرسید: چه کسی جرأت کرده است معنای پرواز شاهین‌ها را بخواند؟ پسر گفت: من جرأت کردم چنین کنم. به یاد تصویر سانتیاگو ماتاموراس بر روی اسب سفیدش افتاد که کافران زیر سومهایش افتاده بود. این مرد دقیقاً شبیه او، با این تفاوت که حالا نقششون جا به جا شد. تکرار کرد: من جرأت کردم چنین کنم. و سرش را پایین آورد تا ضربه شمشیر را بپذیرد. زندگی های بسیاری را نجات خواهم داد، چون توانستم درون روح جهان را ببینم. شمشیر به گردنش نخورد. به جایش غریبه به آرامی آن را پایین آورد تا اینکه نوک آن پیشانی پسر را لمس کرد. آنقدر تیز بود یک چک خون آمد. سوار و پسر هر دو کاملا بی حرکت بودند. پسر به ذهنش نرسید فرار کند. در قلبش به طرز عجیبی احساس شادی می کرد. داشت در مسیر سرنوشتش می مرد و برای فاطمه. به هر حال نشانه ها درست بودند. او در اینجا بود، رو در روی دشمنش، و نیازی نبود نگران مرگ باشد. روح جهان منتظر او بود و به زودی قرار بود به بخشی از آن تبدیل شود و فردا دشمنش هم به بخشی از آن روح تبدیل می شود. غریبه همچنان شمشیر را نزدیک پیشانی پسر نگه داشته بود. چرا پرواز پرنده ها را خواندی؟ تنها چیزی را خواندم که پرنده ها می خواستن به من بگوید. آنها می‌خواستند واهه را نجات دهم. فردا همه شما خواهید مرد، چون سپاه دشمن از مردان شما در واهه بیشتر است. شمشیر همانجا که بود ماند. تو چه کسی هستی که خواست الله را تغییر دهی؟ الله ارتش‌ها و شاهین‌ها را آفرید. پسر که کلمات ساربان را به خاطر می‌آورد گفت: الله به من زبان پرنده‌ها را یاد داد. همه چیز را یک دست نوشته است. غریبه شمشیرش را از پیشانی پسر دور کرد و پسر احساس آرامش زیادی کرد، اما هنوز هم نمی توانست فرار کند. غریبه گفت: مراقب پیشبینی هایت باش. وقتی چیزی نوشته شده باشد، راهی برای تغییر آن وجود ندارد. پسر گفت: من فقط ارتش را دیدم، نتیجه جنگ را ندیدم. به نظر می رسید غریبه از جواب او راضی شد، اما همچنان شمشیر را در دست داشت. غریبه ای در سرزمین بیگانه چه می کند؟ دارم سرنوشتم را دنبال می کنم. چیزی است که تو آن را نمی فهمی. غریبه شمشیرش را در غلاف کرد و پسر آرام شد. غریبه گفت: باید شجاعتت را آزمایش می کردم. شجاعت ضروری ترین ویژگی برای درک زبان جهان است. پسر متعجب شد. غریبه راجع به چیزهایی حرف می زد که مردم خیلی کمی راجبان می دانستن. ادامه داد: حالا که تا اینجا آمده ای، نباید دست از تلاش برداری. باید صحرا را دوست داشته باشی، اما هیچ وقت کاملا به آن اعتماد نکن، چون صحرا همه مردان را آزمایش می کنن. تمام گام ها را چالش می کشن، بانهایی را که حواسشان پرت می شود می کشن. حرفایش پسر را به یاد پادشاه پیرند. اگر جنگجویان به اینجا آمدند و هنگام غروب هنوز سرت بر روی بدنت بود، بیا مرا پیدا کن. در همان دستی که شمشیر کشیده بود، حالا شلاقی داشت. اسب دوباره روی پاهایش بلند شد و ابری از غبار درست کرد. پسر فریاد زد: کجا زندگی میکنی؟ سوار با اسب دور شد. دستی که شلاق به دست داشت به سمت جنوب اشاره کرد. پسر با کیمیاگر ملاقات کرد.